صبح بخیر خانم ها و آقایان، هومن عسگری هستم با نگاهی اجمالی به آخرین خبرهای این ساعت از رادیو فردا. دفتر تحقیقات فدرال ایالات متحده اعلام کرد حمله کالیفرنیا را به عنوان یک اقدام تروریستی پیگیری خواهد کرد. آمریکا میگوید امکان همکاری ارتش سوریه و شورشیان بر علیه گروه موسوم به حکومت اسلامی وجود دارد. و کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل میگوید نگران افزایش نقض حقوق بشر علیه جوامع عرب سنی در عراق است. رئیس دفتر تحقیقات فدرال ایالات متحده FBI روز جمعه اعلام کرد که هرچند هنوز شواهدی مبنی بر سازمان یافته بودن حمله مرگبار دو روز پیش به یک مرکز بهزیستی در شهر سان برناردینو در ایالت کالیفرنیا به دست نیامده، اما سازمان وی این حمله را به عنوان یک اقدام تروریستی پیگیری خواهد کرد. پلیس آمریکا پیش از این گفته بود که تشوین مالک که روز چهارشنبه همراه شوهرش به یک مرکز بهزیستی در کالیفرنیا حمله کرده، با انتشار ویدیویی در فیسبوکش با داعش بیعت کرده بود. سید رضوان فاروق، بازرس مسئول رسیدگی به رستوران‌ها در سازمان بهداشت بخش سان برناردینو و همسرش تشوین مالک، روز چهارشنبه به یک جشن تعطیلات که همکاران رضوان فاروق در آن حضور داشتند حمله کردند. در این حمله دست کم 14 نفر از جمله یک ایرانی تبار جان باختند. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز جمعه اعلام کرد که ممکن است همکاری میان دولت سوریه و شورشیان مخالف بر علیه گروه حکومت اسلامی یا داعش پیش از کنارگیری بشار اسد امکان پذیر باشد. به گزارش رویترز، جان کری که در یک مصاحبه مطبوعاتی در آتن سخن میگفت تاکید کرد که آغاز همکاری بدون وجود نشانه هایی در مورد توافق در مورد آینده بشار اسد بسیار دشوار خواهد بود، زیرا در این صورت شورشیان احساس میکنند که به تحکیم دولت بشار اسد کمک کردند که این امر غیر قابل قبول است. روسیه و ایران به عنوان متحدان اصلی سوریه بارها تاکید کردند که تنها مردم سوریه میتوانند در انتخابات آینده ریاست جمهوری این کشور در مورد نقش بشار اسد تصمیم گیری کنند. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل از افزایش آنچه نقض حقوق بشر و بدرفتاری و خشونت علیه جوامع عرب سنی خواند خبر داد. این نهاد مدافع حقوق بشر در گزارشی از بخشای آزاد شده از دست نیروهای گروه حکومت اسلامی در عراق از وضعیت اهل سنت عمیقا ابراز نگرانی کرد. بنابراین گزارشی که روز جمعه منتشر شد، نیروهای امنیتی عراق، نیروهای امنیتی کرد و شبه نظامیان مسئول غارت و تخریب اموال متعلق به افراد سنی عرب سنی بوده و اقداماتی از جمله اخراج اجباری، آدم ربایی، بازداشت غیرقانونی و در برخی موارد قتل‌های خارج از حیطه قانونی و قضایی انجام دادند. برنامه جهانی غذای سازمان ملل هشدار داده که با وخامت اوضاع مواد غذایی در یمن، این کشور در معرض قحطی قرار گرفته. به گزارش رویترز، 10 استان از 22 استان یمن با ناامنی غذایی در سطح اضطراری روبرو هستند. متیو هالینگورس، معاون منطقه‌ای برنامه جهانی غذا، گفت که آشکار است که اکنون یمن دشوارترین مکان در جهان برای فعالیت است، زیرا نگرانی‌های جدی در این کشور وجود دارد و جنگ و خشونت در سراسر کشور در حال تشدید است. به گفته سازمان ملل متحد، در جریان ناآرامی‌ها در یمن طی 8 ماه گذشته دست کم 5600 تن کشته شدند که نیمی از آنان غیر نظامی بودند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. یادآوری میکنم که شبکه تصویری رادیو فردا رو میتونین روی ماهواره 11 هم دریافت کنین. تنظیمات دریافت شبکه از این قراره: 11996 مگاهرتز برای فرکانس، پولاریزاسیون عمودی سیمبل ریت 27500 و FEC 89. تکرار میکنم: 11996 مگاهرتز، پولاریزاسیون عمودی سیمبل ریت 27500 و FEC 89. روزتون خوش.
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود به مجله هفتگی صحنه، خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. در شماره این هفته تازه های اکران فیلم ها در ایران و جهان را مرور می کنیم و از برندگان نخستین جوایز سینمایی سال در آمریکا آگاه می شویم. حاشیه های مربوط به اجرای نمایش ترور نیز موضوع اصلی بخش تئاتر این هفته است. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
اختلافات شکل گرفته میان بخشی از سینماگران ایرانی و مدیریت سازمان سینمایی وزارت ارشاد همچنان ادامه دارد. سینماگرانی که در جمعی به نام شورای راهبردی تحقیق و توسعه سینمای ایران جمع شدند، هفته گذشته در بیانیه تازه‌ای این بار خواستار واگذاری تمام سینماهای متعلق به نهادهای دولتی و حکومتی به بخش خصوصی شدند. بیانیه‌ای که مانند سه بیانیه پیشین این گروه خبرساز بود و واکنش‌هایی را برانگیخت. موضوع واگذاری مدیریت سینماهای دولتی به بخش خصوصی در زمانی مطرح می‌شود که استقبال از فیلم‌های در حال نمایش در سینماها به ویژه در ماه‌های اخیر کاهش قابل توجهی پیدا کرده است و بسیاری از فیلم‌های اکران شده تماشاگر اندکی دارند. این وضعیت در اکران هفته‌های اخیر هم ادامه داشته است، به گونه‌ای که فروش برخی فیلم‌های در حال نمایش بسیار کمتر از پیش‌بینی‌ها بوده است. در میان فیلم‌های به تازگی اکران شده، فروش فیلم شیفت شب ساخته نیکی کریمی بهتر از سایر فیلم‌هاست. این فیلم که چهارمین ساخته خانم کریمی محسوب می‌شود، مضمونی اجتماعی دارد و تاکنون موفق شده است بیش از 300 میلیون تومان در تهران فروش کند.
فرهاد چند وقت اصلا حوصله نداره، یعنی سر حال نیست.
شوهرت کی سر حال هست؟ همیشه فالش می‌زنه.
نهایت من می‌دونم چند وقت به هم ریخته. وقتم با تو بارو نمی‌زنه.
ببین، پای کسی وسطی؟
مگه به شما چیزی نگفته؟
چی باید می‌گفته؟
یه خانومشی دیگه. نمی‌دونی؟
فرهاد چیکار کرده؟
از دیگر اتفاقات مرتبط با اکران سینماهای ایران، نمایش فیلم خواب تلخ ساخته محسن امیر یوسفی پس از گذشت 12 سال از ساختش در گروه سینمایی هنر و تجربه است. فیلمی که سال 2004 میلادی در بخش دو هفته کارگردانان جشنواره فیلم کن به نمایش درآمد و با وجود واکنش‌های مثبت نسبت به آن هیچگاه نتوانست فرصت اکران عمومی پیدا کند. داستان فیلم درباره پیرمرد مرده‌شوری است که پس از یک عمر کار در قبرستان احساس می‌کند به زمان مرگ خودش نزدیک شده است. مسئولان گروه هنر و تجربه می‌گویند این فیلم در نخستین هفته اکرانش پرفروش‌ترین فیلم این گروه بوده است.
آقای اسفندیار فیلمتون آزاد شد.
خابسه؟
آره، فیلمت بعد 12 سال.
12 سال گذشت؟
بسم الله آقا رحمان رحمان. چی کار میکنی؟ آقا سندیا
ببینم.
از دیگر اتفاقات هفته گذشته سینما ایران، نمایش چند فیلم قدیمی از مسعود کیمیایی، کارگردان شناخته شده سینما ایران، در قالب یک برنامه مرور در خانه هنرمندان تهران بود. در این برنامه چند فیلم قدیمی این کارگردان معتبر به نمایش درآمد. از جمله آنها فیلم‌های قیصر و خط قرمز بود. فیلم خط قرمز نخستین فیلم مسعود کیمیایی بعد از انقلاب سال 57 محسوب می‌شود که با وجود نمایش در نخستین دوره جشنواره فیلم فجر هیچگاه به نمایش عمومی در نیامده است.
زندانی سیاسی یعنی سیاهی لشکر. سیاهی لشکر یعنی بی‌نام. موجود در صحنه اما بی‌اسم. گوشاتو باز کن. دیرم انقلاب شد. خیال می‌کنی شما همه کاره می‌شین؟ تو نمیفهمی، خیلی راحت گرفتین. نه الدنگ، نه گروبچا. تو نمیفهمی که باید اسم خاص باشی و ایلا سیاهی لشکری.
شما اداره امنیت چرا وقتتون رو صرف این سیاهی لشکرا میکنین؟
ما منکر قدرت سیاهی لشکر نیستیم.
بس شما به مردم میگین سیاهی لشکر؟
آقای کیمیایی در صحبت‌هایش پس از نمایش این فیلم بار دیگر از اکران نشدن آن انتقاد کرد. از اتفاقات قابل توجه درباره این برنامه مخالفت با نمایش فیلم‌های گوزن‌ها و اعتراض در روزهای پایانی آن بود. به جای این دو فیلم، دندان مار از دیگر فیلم‌های قابل توجه مسعود کیمیایی به نمایش درآمد.
سینمای جهان.
هفته گذشته در شروع فصل جوایز سینمایی آخر سال برندگان جوایز سینمایی گاتام معرفی شدند. این جوایز به فیلم‌های مستقل اهدا می‌شود و امسال در 25مین دوره اهدایان فیلم مرکز توجه به کارگردانی تام مک‌کارتی برنده جوایز بهترین فیلم، بهترین فیلمنامه و جایزه ویژه گروه بازیگری شد. مرکز توجه بر مبنای داستانی واقعی درباره افشای رسوایی سوء استفاده جنسی کلیسای کاتولیک در روزنامه بوستون گلوب ساخته شده است. مارک روفالو، مایکل کیتن و ریچل مک‌آدامز از جمله بازیگران این فیلم هستند که در جوایز اسپریت نیز نامزد دریافت 4 جایزه شده است. The Boston priests abused kids in 6 different parishes over the last 30 years. The church found out about it and did nothing. This is bigger than Boston. This is the whole system. Spotlight team, show me that it came from the top down. جوایز گاتام در کنار اسپریت دو رویداد مهم سالیانه حوزه فیلم مستقل در آمریکا محسوب می شود. سال گذشته فیلم بردمن برنده جایزه بهترین فیلم این جوایز شد که بعداً جایزه اسکار را هم دریافت کرد. در اکران سینماها اکشن نوجوانانه بازی‌های هانگر زاغ مقلد قسمت 2 در دومین آخر هفته اکران نیز رقبای جدیدش را پشت سر گذاشت و بار دیگر پرفروش‌ترین فیلم آمریکایی شمالی شد. این چهارمین و آخرین قسمت سری فیلم‌های بازی‌های هانگر در تعطیلات شکرگزاری حدود 76 میلیون دلار فروش کرد. He turns the best of us against each other. رده دوم جدول به یک فیلم انیمیشن رسید. انیمیشنی که تولید مشترک دو کمپانی مهم این حوزه دیزنی و پیکسار است و دایناسور خوب نام دارد. 56 میلیون دلار فروش این انیمیشن بود که نزدیک به یک سال اکرانش با تصمیم کمپانی سازنده دیزنی عقب افتاده بود. فیلم داستان دوستی یک دایناسور خوشقل با پسر بچه ای از نسل انسانهای اولیه است. What? Creature protected you. What is his name? I don't know. I name him, I keep him. Killer. Stinky. Violet. Spike. Lunatic. Spot. Spot. Come here, Spot, come here. Well, ain't you just the cutest thing? سیلوستر استالونه، چهره آشنای سینما دوستان جهان، بار دیگر به نقش راکی بالبوا به سینماها بازگشته است. در فیلمی به نام کرید که با 42 میلیون دلار فروش فیلم سوم این هفته شد. این فیلم با الهام از سری فیلم‌های راکی ساخته شده و در آن استالونه نقش مربی فرزند یکی از قهرمانان فیلم‌های قبلی راکی را بازی می‌کند. کرید برخلاف آخرین فیلم سری فیلم‌های راکی با استقبال منتقدان هم روبرو شده است. Your father was a great man to me. I don't know him. I ain't got nothing to do with me. Well, I think you could be great too. So what made you want to fight? اسپکتر جیمز باند جدید سینماها با 12 میلیون دلار و انیمیشن فیلم پینات با حدود 10 میلیون دلار فروش فهرست 5 فیلم پرفروش این هفته را تکمیل کردند. تئاتر هفته گذشته تئاتر ایران تحت تاثیر اتفاقات مربوط به نمایش پرحاشیه‌ای ترور بود. نمایشی که از زمان آغاز تمرینات تا شروع اجرایش بسیار خبرساز بوده است. در آخرین اتفاق مرتبط با این نمایش هفته گذشته حمیدرضا نعیمی کارگردان آن گفت به دلیل همکاری نامناسب مجموعه تئاتر شهر با عوامل اجرای نمایش به نشانه اعتراض به اجرای آن پایان خواهد داد. این درخواست با پاسخ تند مدیریت مجموعه تئاتر شهر روبرو و گفته شد که اجرای این نمایش تنها پس از گذشت یک هفته از آغازش پایان یافته محسوب می شود. انتشار این اخبار با واکنش های چهرهای مختلف تئاتری مواجه شد که خواستار آرامش دو طرف و سرگیری اجرای این نمایش بودند. سرانجام اعلام شد که پس از برگزاری جلساتی با حضور مدیر کل مرکز هنرهای نمایشی اجرای نمایش ترور از روز پنجشنبه 12 آذر ماه از سر گرفته خواهد شد. نمایش ترور که هنگام تمرین اجرایش پیشانی سن سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر فرو ریخت، نگاهی امروزی به دو شخصیت معروف تاریخ اسلام ابن ملجم و شمر زلجوشن دارد. من در کوپه میمانم. مطمئن باش این روزگار به پایان نمی‌آید. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما